دچار کمبود هستیم.
خب این مسئله که شما الان مطرح کردین، این مسئله من باهاش آشنایی داریم. ببینید مدیر خوب سینمایی باید مدیری باشه که اولا تخصص تو این کار داشته باشه، بعدش هم مدیریت بتونه بکنه سینمای کشور. و مدیریت کردن سینمای کشور هم به یک شخص نمیتونه بستگی داشته باشه، یا به یه افرادی که حالا ما چون مدیریم با اینا خوب کنار میام، اینا میام بشینن رو حرف ما حرف نمیزنن اینا. بعد اینم نیست که حالا مثلا اگه یکی فیلمساز خوبیه حتما میتونه مدیر خوبی هم باشه در این زمینه. بعد اینا باید به آینده گرایی فکر کنن، باید در سطح جهانی ببینن امروز موضوع چیه، بتونن اینا رو هدایت کنن، بتونن از نظر مالی به جوانا کمک کنن، بتونن سینمای کشور رو برنامه‌ریزی کنن. این پولی که خرج میشه، این پول باید برگرده. ببینید ما حتی تو قسمت سانسور هم اینا نمیتونن خوب مدیریت کنن. ببینید سانسور افلاطون به وجود آورد به خاطر اینکه کیفیت کار رو ببره بالا. اینجا الان سانسور اینجوری شده که میزنن تهیه کننده رو بدبخت. یارو با فیلمنامه‌ش مجوز میگیره، فیلم میسازه، فیلمش هم میبینم، پروانه هم میدم، بعد یه هفته میره تو پرده رو پرده سینما، بعد فیلم میگیشم میارم پایین. خب این اصلا هیچ امنیت شغلی برای فیلمساز و برای تهیه کننده، برای سرمایه گذار نیست. اینا همه ضعف این سینمای ما هستن. بعد از انقلاب تقریبا 30 سال پیش اولین رئیس جشنواره، اولین رئیس جشنواره فیلم‌های ایرانی در خارج من بودم در وین، و چی فیلم‌های خوبی اومدن، چقدر عالی بود. بعد از چند اومدیم ایران چقدر خوب میچرخید این اقتصاد سینمای ایران. اما الان رو به نابودی کشیده شده، هم از نظر کیفیت و هم از نظر اقتصادی. پس بنابراین مدیرایی میخواد که بتونن هم از اقتصاد سینما سر در بیارن، هم از نظر هنری، و هم بتونن این پتانسیل هنری رو مدیریت بکنن، نه اینکه هنرمند رو فراری بدن، مدیریت بکنن.
آقای محمدی، این اشاره‌ای که حالا به اوایل انقلاب داشتید و اینکه خب توی آمار و ارقام فیلم‌هایی که ساخته شده حتی در زمان جنگ ما می‌بینیم که مخاطبان سینما یک آمار رو به رشدی داشتن، یا حداقل یه آمار قابل توجهی که شاید بعضن آمار و ارقام اون زمان با الان اصلا قابل مقایسه نباشه، چه اتفاقی افتاد یا چه اتفاقاتی افتاد به نظرتون که از اون موقعیت که ما یک گردش اقتصادی به نسبت قابل قبولی داشتیم رسید به یه موقعیتی مثل الان که شاید روی کاغذ با هر دو تا چارتایی که حساب کتاب بکنیم ببینیم که خیلی این چرخه اقتصادی سینما چرخه سالمی نیست؟ فقط بحث مدیریت بوده یا نه نکات دیگه ای هم هست؟
من سال اولی که اومدم به عنوان مهمان در جشنواره فجر رفتیم سینما افریقا، دیدیم که میلیگرد زدن و مردم هجوم آوردن برن سینما، و یه عده با باتون بودن مردم میزدن. گفتم اینا چه کار میکنن؟ گفتن اینا میخوان برن فیلم ببینن، ما نمیتونیم اینا رو سرویس میدیم و میزنیمشون. خب بعد به یه جایی رسید میلیگرد رو برداشتن، باتون رو برداشتن، سرباز رو برداشتن، هیچ کی دیگه نمیرفت سینما. ببین این مدیریت غلطه، مردم میخوان برن سینما فیلم ببینن اینا. این یکیشه. دومیش اینه که کیفیت سینماها خوب نبود، بعد تعداد صندلی‌ها بیش از حد بود. الان هیچ جای دنیا نمیان سینما داشته باشن 1000 تا صندلی توش باشه، میان سینمای کوچیک‌تر درست کنن، کیفیت فیلم‌ها رو بالا میارن. کیفیت فیلم‌های ما افت کرده، فیلم‌های ما فیلم‌هایی نیستن که شما به خودتون زحمت بدین برین تو سینما ببینید. بعد ماهواره هست، امکانات دیدن فیلم‌های دیگه تو دنیا هست، رقابت زیاد شده. اما اینجا بل کردن، اینجا هر چقدر سینما مردم کمتر رفتن اینا برای جبران بودجهشون بلیت گرونتر کردن، هی گرونتر کردن. بعد گفتن ما مثل پارسال درآمدمون یکیه اما تماشاگرها مون کمتر. تا به یه جایی رسید که دیگه مردم عادت کردن سینما نرن، به جای که عادت بکنن سینما برن. مثل تلویزیون، کمبود تلویزیون ایران ما در خونه های خودمون، خونه های شما، خونه های دوستان اصلا حس نمی کنیم، چون اینقدر اینا بی تفاوت شدن نسبت به تماشاگرشون، نسبت به سلیقه تماشاگرشون. تماشاگرام خودشون رو کشیدن به یه جای دیگه. شما تو هر بیابونی هم یه چشمه رو خوش بکنی، بعد یه مدتی پرنده ها یا پرواز میکنم یه جای دیگه یا یه چشمه دیگه پیدا میکنم، بعدم این چشمه را بندازید دیگه بر نمیگردم.
بله آقای محمدی، ما حالا این مشکلاتی که شما فرمودین، آقای اورنگ در بخش اول برنامه بهشون اشاره کردن و کلن حالا خیلی از این مشکلاتی که بحث حالا اقتصادی بخش غالب این مشکلات هست در زمانهای مختلف راجبشون صحبت میشه، یک دور باطلیه که همیشه راجب اینها صحبت میشه و هیچ اتفاقی نمیفته. حالا من دوست داشتم نظر شما رو به عنوان یک فردی که با سیستم روز سینمای جهان در کشورهای دیگه هم آشنا هست راجب این مسئله بدونم که فرق توی چیه، چه اتفاقی میفته که حالا در کشورهای دیگه، ما اون کشورهایی که حالا صاحب سینما هستن رو میگم، که این موضوعات اتفاق نمیفته، این تفاوت‌ها از کجا ناشی میشه، چه کاری میکنن، چه سیاست‌گذاری رو انجام میدن که مشکلات همینجوری پشت سر هم هی به صورت یک دور باطل تکرار نشه؟
ببینید، یکی از مشکلات ما اینه که ما نتونستیم تو این سالا تهیه کننده پرورش بدیم. تهیه کننده کسی نیست که فقط پول میاره، تهیه کننده یا امکانات داره یا رابطه داره، تهیه کننده باید یه علم و دانشی هم داشته باشه و این در سینمای ما اتفاق نیفتاد. یه عده اومدم، ببینید در امریکا با فروش طلای جواهرات خانم‌ها شروع می‌کردن فیلم می‌ساختن، ایران با پول سینما با پول دولتی میان برای خانم‌هاشون طلای جواهرات می‌خرن. این فرقشه. و سینما هم به دام رفتن.
آقا قسمت کادو گرفتن شد، صداتون قطع شد. آقای محمدی یه بار دیگه بفرمایید. تا اونجایی که برای خانماشون کادو طلا میگیرن با پول سینما، تا اونجا رو ما شنیدیم.
خب ببینید، میگم در خارج تهیه‌کننده داره طلا جواهرات خانمشون رو میفروختن، میرفتن شما میرفتن فیلم میساختن. ایران با پول سینما میره تا ما خونه و طلا جواهرات بخره برای خانمش. این فرقش در اینه، یعنی اینا واقعا این پول سینما رو خرج سینما نکردن، پول سینما رو تو سرمایه‌گذاری دیگه کردن، مخصوصا پولهای دولتی. شما یک روز اگر میشد از فارابی آدم میرفت یه آمار میگیدن از اول انقلاب تا به امروز از پول اینها به چیز دادن، به تهیه کننده هایی دادن که الان دیگه اصلا تهیه کننده نیستن و میزان خرجی که دولت کرد خیلی بود. ببینید، دولت خدمت بزرگ به سینما ایران کرد از یه نظر، که این بود که گفت اصلا ورود فیلم‌های خارجی تعطیل، من پول میدم فیلم بسازین، سینماها در اختیار شما، دانشگاه‌ها در اختیار شما، اینا. یعنی بازار باز کرد برای سینماگرای ایرانی و فیلم و این عقیده هم داشتن که اینقدر فیلم بسازن تا فیلمساز بشن. بعد
آقای محمدی الان چون اینجا یه نکته‌ای رو اشاره کردید، شما پس جز موافقین ممنوعیت فیلم خارجی هستین یا نه در مورد اون زمان نه. دارید صحبت میکنی؟
آره، اما برای اون زمان من نه، باید باشه، نمیشه بگیم که فیلم خارجی نه، اما در اون زمان این کمکی بود که فیلم های ایرانی را بیافته، متوجه هستین؟
بله.
خودشون همه های دنیا را ممنوع کنیم، کتاب ممنوع کنیم که فیلم سازه ما فیلم بسازه. نه، من همچین چیزی نخواستم. من نگو دولت زمینه رو فراهم کرد، اون موقع فیلم میومد، مثلا غیر مستقیم میومد، این نیست که نمیومد، شما خودتون جادیاتون باشید. این دل فراهم کرد، گفت من بازار رو برای شما فراهم میکنم و بازار رو فراهم کرد، جشنواره گذاشت، توی همه جشنواره ها مقدار زیادی فیلم های خارجی میومدن، صدها فیلم میومدن، بزرگترین مدیران جشنواره ها میومدن ایران. من فقط با خود من 7-11 تا خبرنگار آمد اصفهان. بعد سال بعدش دیگه این جشنواره صورت نگرفت، چون سر پوستر فیلم چی پولیش میده درست کنن، شهردار اسمان نمیدونم چی حالی یاد اینه بردن جایی. ببین، ما مسئله ما اینه، مشکل ما اینجوریه، سختیه روز.
آقای محمدی، من صدای شما رو الان خوب ندارم، اگر که جاتون رو تغییر دادید که برگردید به همون جایی که بودید، حالا دوستان تلاش میکنم مجدد شما رو بگیرم.
الان صدای من میشنم شما؟
بله بله، الان صداتون وصل شد.
قطع شد؟
نه نه، الان صداتون رو داریم، بفرمایید.
خب میگم، من نمیدونم تا کجا صحبت کردم اینا. ببینید، الو
میخواین آقای محمدی یک بار دیگه بچه‌ها شما رو بگیرن؟
چرا بگیرم من
یه بار دیگه بچه‌ها بگیرن شما رو، ما استودیو با آقای اورنگ یه گفتگویی داشته باشیم بعد مجدد در خدمت شما. آقای اورنگ، این بحث عدم پرورش تهیه کننده هایی که آقای محمدی بهش اشاره کردن رو به عنوان یکی از عوامل جدی و تاثیرگذار توی این شرایط چقدر موثر می‌دونید؟
این خیلی موثره. شما الان اکثر تهیه کننده شما که کار تهیه کنندگی دارن اصالت تهیه کنندگی ندارن. شما مثلا تو کشور صاحب سینما خود تهیه کننده یک مدیریه که به عوامل سینما آشناست، با تدوین آشناست، با فیلم برداری آشناست، یعنی کسی نیستش که بیان عوامل بخوان سرش کلا بذارن، یعنی خودش یک هنرمنده، فقط آدمی نیست که پول خرج کنه، خودش هنرمنده مسلط به کاره. یعنی شما حالا اسم نمیارم، شما یه سری تهیه کننده داشته قبل از انقلاب یا اوایل انقلاب، خودشون یا پول خودشون یا به قول آقای محمدی خونه میفروختن، پول طلا زنشون میفروختن، میمدن فیلم درست میکردن. چرا؟ چون عاشق این حرفه بودن و برای تبلیغاتش اکرانش اینا همه دغدغه داشتن. چرا؟ چون سرمایه خودش گذاشته، دلش میسوخت دیگه، هم سینما رو دوست داشت هم میخواست سینما سرمایه برگرده. ولن تهیه کننده از پول خودشون نیست، یعنی پول میگیرن فیلم بسازن، همه رو نمیگم ولی الان تعداد بیشمارشون پول میره جای دیگه خرج میشه، یعنی تو کار ساختمون سازیه، تو بیزینس های دیگه کار، یعنی خود پولی که دولت هم داده برای سینما دوباره برای چرخه سینما نمیشه. اینی که آقای محمدی گفت همین، یعنی باید مشخص شه تهیه کننده به کارش مسلط هست یا نیست. که حالا شما 300 تا کارت تیز دادید تهیه کنندگی داره، این اصلا میدونن تهیه کنندگی چیه؟ اینا میگن نه، چون میگن اصلا سرمایه گذار پول داده ما این کار انجام بدیم.
خیلی خیلی ممنون آقای اورنگ. دوستان نمیدونم ارتباطمون برقرار شده. آقای محمدی صدای منو دارید؟
بله بله صدای شما دارم، بفرمایید.
خب آقای محمدی، ما تقریبا حدود 3-4 دقیقه فرصت داریم، دوست داشتم یه جمع‌بندی بکنیم موضوعاتی رو که راجع بهش صحبت کردیم و حالا ایشالا بتونیم توی فرصت دیگه مفصل در خدمتون باشیم و بفرمایید.
خب ببینید، بحث سینما اول مسئله اقتصادیشه، یعنی ما فیلمی که میسازیم باید حتما صدا و سیما سرمایه گذاری بکنه بدون اینکه حالا دخالت کنه در موضوعش، دولت کمک کنه، شرکت های خصوصی اگه سرمایه گذاری میکنن باید حامیدش رو، یعنی باید مطمئن باشن که این پول از بین نمیره یا مثلا تاریخ اکران باید داشته باشن که این سر بتونن تشویق بشن سرمایه گذاری کنن. بانک ها باید سرمایه گذاری بکنن، بانک ها حتما باید یه بودجه اختصاص بدن برای سینما و برگشت هم داشته باشه. این کابین ما این روزه اصلا نمیخواد بیایم الگوهای جدید کشف کنیم، یه جا بشینن 4 تا آدم رو دعوت کنن بیان برنامه ریزی، آقا در ایتالیا چطور فیلم ساخته میشه از نظر اقتصادی، در فرانسه چطور اقتصادی میشه، در آلمان چطور ساخته میشه، بعد از جنگ چطور ساخته شد. اینا همه الگوهای جهانی وجود داره، از اینا باید استفاده کن. در غیر این صورت که نمیشه فقط پول داد فیلم ساخت و یه دم بیام دو تا فیلم بسازم و شکست میشه. اینا الگوهای بعد آینده‌گرایی. اکثر دانشگاه ما از نظر علمی سطحشون خیلی بالاست، من در دانشکده بیان سالی 10 تا دانشجو میگیرن، در ایران قبول کنم چندین هزار دانشجو میگیرن رشته سینمایی ها، میخواد چیکارشون کنه اینا رو که چی بشه؟ متوجهی اینا ما مشکل آموزش داریم، مشکل ساخت ساز فیلم داریم، مشکل علمی داریم از نظر علمی، فیلم دید جهانیمون نو نیست، در جریان نیستیم و امروز هم که ویدیو باعث شده که هر کی بتونه فیلم بسازه با موبایل فیلم میسازن، کیفیت سینمای ما اینقدر پایین اومده انگار مثل ما تازه شروع کردیم بیایم تو عالم سینما، در حالی که ما هیچی نباشه یه 80-70-80 سال فیلم داشتیم تو این مملکت. اینا مشکلات ماست و به قول شما با این چند دقیقه حرف که نمیشه، اما برنامه های زیادی در دنیا هست که اجرا میکنن، از اون هالیوودش گرفته تا چینچیت های ایتالیا تا مال دوره موسولینی تا الان چطور فیلم میسازن، این چهار میکنه برگشت میکنه. ما تماشاچی جوان زیاد داریم، مردم دوست دارن برن سینما، منطقه از این پتانسیل استفاده نمیشه.
بعد آقای محمدی به عنوان آخرین سوال، چون دوستشم با این بحث رو جمع بکنیم که توی این شرایط فعلی تو شرایطی که الان هستیم، اگر مدیری بخواد این چرخه اقتصادی که واقعا معیوب هست و به صورت درست و اصولی پیریزی بکنه، اگه بخواین به صورت تیتر کارهایی که باید انجام بده به ترتیب اولویت به حالا نکاتی که مد نظرتون هست به چه مواردی اشاره میکنید؟ به ترتیب اولویت، یعنی اولین کاری که باید مدیر توی این شرایط بکنه که چرخه اقتصادی سینما ایران یک چرخه سالمی بشه چه کاری است؟
ببینید من فقط میخوام یه چیز کوتاه بگم چون عقلم رو شک کردم. ما کشوری هستیم مملو از موضوعهای فیلمهای مستند. ما به همه جای دنیا اگه شرایط رعایت بکنیم میتونیم فیلم مستند بفروشیم و چون اینجا قیمتش هم پایین ارزونه، پس بنابراین درآمد خیلی خوبی میتونه داشته باشه. فقط من فقط میخوام راجع به این فیلم مستند صحبت کنم، من کاری ندارم به موضوعهای فیلمهای سینمایی. ببینید ترکیه سریالایی میسازه که ما همه میدونیم که چقدر افتضاحه. ترکیه به دنیا در این سریال میفروشه، این اصلا حق اونا نیست، این حق ماست. داستانه ما اونا برمیدنن. ببینید یک مدیریت و برنامه ریزی، یک مدیر باید باشه که هنرمندها و تفکر سینما رو مدیریت بکنه، نه اینکه خودش حالا هنرمند باشه. مدیریت هنری ما در ایران ضعیفه. هیچ یا میخوام بدون هنرمند عزیز من، بدون هنرمند و بدون هدایت هنرمند، بدون به دست آوردن دل هنرمند، هنری وجود نخواهد داشت، چون باید یکی اینا رو تولید بکنه. متوجه هستین؟ اینو باید در درجه اول بشینن روش فکر کنن، عجله هم نکنن. ما پتانسیلش داریم امکانات. ما الان بهترین فیلم بردارای سینمای ما مثل محمد آلتوش اینا تو خونه نشستن کاکتوس پرورش میدن، بیکارن اینا، در حالی که اینا استادای خوبی هستن، فیلم برداره، از این پتانسیل باید استفاده کرد. اینا تولیدی های همین کشور ما هستن. ما پیش از انقلاب سینمای به اون صورت نداشتیم. هر کی میگه بی خود میگه. ما از دوره هخامنشی تا الان، این دوره بعد از انقلاب، یه 10-20 سال بعد از انقلاب، سینمای ما گل کرد تو دنیا. من وقتی با ورنر هرسوگ اومدم ایران و با هم رفتیم وین، جشنواره وین، آقای ورنر هرسوگ رئیس جشنواره گفت در دنیا دو کشورن که میتونن فیلم بسازن، یکی ایران یکی چین. این حرف کوچیکی نیست، اما الان دیگه نمیشه این حرف زد. حالا به فرض هیچ جایزه هم گرفتن که خیلی هم خوبه.
این نقل قولی که کردید برای چه زمانیه؟
این مال 20 سال پیش،
دهه 80 یعنی؟
آفرین. آره
بله، خیلی خیلی ممنون آقای محمدی از وقتی که به ما دادید. انشالله توی برنامه های دیگه در خدمتون باشیم و بتونیم مفصل تر راجع به این موضوعات با شما صحبت کنیم.
خیلی ممنونم. به آقای اورنگ سلام برسونید، به همه دوستان سلام برسونید، از تمام شنوندگان ما خداحافظی میکنم. قربونتون برم.
خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار شما.
خداحافظ.
سینما معیار
منو بی دفاع رها میکنی؟ پشیمون نیستی منو به راهی کشیدی که عاقبتش تباهی بود؟
ما خطا کردیم، این درسته، اما نمیشه به بهانه امکان خطا کردن پا به میدان مبارزه نگذاریم. خائنین به ملت باید از میان برداشته شوند و میشوند. با توقف ما این حرکت ناتمام نمیماند. تجربه ما توشه راه رهرمان آینده است، هرچند تجربه ناموفق باشد. پیروزی محرومان قطعی است. دلنگرانی ما از خودخواهی آدمی است که میخواهد به چشم خود شاهد پیروزی باشد. پیروزی رویت خواهد شد، حتی اگر در کاسه چشمهای من و تو گیاه رویده باشد.
هر هفته پنجشنبه ها روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز سینما معیار از رادیو گفتگو.
ساعت 11:19 است. شما شنونده سینما معیار از رادیو گفتگو هستید. گفتگوی من با جناب آقای بابک محمدی رو شنیدید، از کارگردانان سینمای ایران. برمیگردیم داخل استودیو. آقای اورنگ، نکته‌ای دارید راجع به موضوعاتی که آقای محمدی مطرح کردن؟ چون یه تماس تلفنی دیگه هم داریم.
یعنی چیزی که آقای محمدی گفتن که منم همونو قبلا گفته بودم، اینه که یک مدیر هنری، مدیر سینمایی لزومی نداره که حتما فیلم ساز بشه، باید یک مدیر خوب باشه. دو مسئله که اشاره کردم این بود که سرمایه گذاری تو سینما به جایی که برگرده به سینما خرد جای دیگه میشه. یعنی مدیری آینده نگر ما نداریم، مدیری نداریم که برمیز باشه. اینطوری فکر نکنه که مثلا من که اومدم مدیر 6 ماه 1 سال 4 سال هستم کار خودم انجام بدم برم و کسی هم منو نقد نکنه، من همه کار بکنم کسی منو نقد نکنه. علاقه نمونه ای گفت مثلا هالیوود تایید کننده داره، خب بعضیشون خودشون سرمایه گذار هستن ولی اونجا سیستم کمپانیه. یعنی فرق کنه کمپانی دیزنی میاد میگه برای این فیلم این تایید کننده مناسبه، بهش حقوق میده، سرمایه رو دستون نمیده، بهش حقوق میده، طبق برنامه پیش میره، کار انجام میشه. الان شما مثلا اسپیلبرگ دیدید اسمش هست به عنوان سرمایه گذار ثابت استدی، ولی خودش با این نمیشه اون تایید کننده پول عوامل و بقیه چیزا بده، اونا مدیر دارن، تایید کننده مسلح. بعد خود شما نگاه کن بعد از جنگ ایتالیا و آلمان نابود شده بودن ولی اولین چیزی که شروع به حرکت کرد سینماشون بود. حتی یک مکتب جدید تو ایتالیا اومده بعد رو تمام دنیا هم تاثیر گذاشت. یعنی ایست نمیکنه، اونها هم میدونن که کار فرهنگی، کار سینمایی خیلی جلوتر از بعضی کارهای اقتصادی مبناییه، چون فرهنگ اگه درست میشه بقیه کارهای دیگه هم درست میشه. اینی که هنوز هم اگه ما دنبال یک مدیر خوب باشیم، مدیری که کار بلد باشه، بالاخره مشاوره خوب بگیریم، مشاوره تکراری رفیق و رفقا به من مشاور نیست. من اگر مشاوری دارم علاوه فکری مخالفت 100% با من داره ولی تو کار سینما، تو کار هنر متخصصه، من بعد از اون مشاوره بگیرم، بهش مسئولیت ندم ولی ازش مشاوره بگیرم. چرا؟ چون آدم مسلطه دیگه. بعضی جا ما دیدیم میگن، بعضی مدیرا میگن فلانی طرش خوب حرف خوب میزنه ولی خودمون نیست، ما حرفش قبول نداریم. خب یه اشتباه دیگه، ما بس خودی و غیر خودی نباید داشته باشیم. بریم متخصص. یک سری آدما هستن که کار اجرایی میتونن بکنن، آدم قوی هستن، ازش استفاده بکنید. یک سری آدما هستن که مشاوره خوب میتونن بدن، یعنی جلوی کجروی ها رو بگیرن، جلوی اشتباه ها رو بگیرن. فرض کنین که بالاخره تو سینما آدمایی هستن که احساس و قدرت میکنن دیگه، فکر میکنن که همه چوری میتونن به مدیرها تحمیل بکنن و تا امروز این کارو کردن. یعنی یک بار بعد یک مدیری بیاد که نظر کاری بهش تحمیل بشه، حرف گوش بده، مدارا بکنه، ولی مدیریت بکنه، به همه به یه چشم نگاه بکنه.
بله، من نمیدونم که دوستان ارتباط دوم تلفنی من خب برقرار شده با آقای حامد مظفری از کارشناسان و منتقدین سینمایی و مدیر سایت سینما ژورنال. آقای مظفری سلام، به سینما معیار خوش اومدید.
من سلام عرض میکنم خدمت دوست عزیزم جناب صفا و همچنین منتقد پیش شست ساعت آقای اورنگ در خدمت من.
آقای مظفری، ما داریم راجع به حالا اتفاقاتی که در روزهای اخیر و هفته های اخیر با روی کار اومدن دولت جدید در وزارت ارشاد افتاده، موضع گیری های وزیر ارشاد صحبت میکنیم و حالا راجع به این هم صحبت شد که یک مدیر سینمایی چه ویژگی هایی باید داشته باشه و چرا ما در تربیت مدیران سینمایی انقدر ضعیف عمل کردیم در بعد از انقلاب صحبت میکنیم. من دوست داشتم این بحثمون با شما رو از اینجا شروع بکنیم که ما زمانی که جناب آقای اسماعیلی به عنوان وزیر پیشنهادی ارشاد معرفی شدن، یک برنامه منتشر شد که خب خیلی نارضایتی توش بود از عملکرد سازمان سینمایی در دولت قبل، و بعد از اون یک مصاحبه ای رو وزیر ارشاد داشتن با یکی از خبرگزاری ها که به نوعی حرف ها رو پس گرفتن. بعد از اون صحبت های شخص وزیر رو داشتیم در مجلس شورای اسلامی در جلسه رأی اعتماد که باز به نوعی همون برنامه ها رو تایید می کرد و شاید حداقل انتظار این بود که به هر حال با این نظری که دوستان دارن شاهد تغییرات باشیم در وزارت ارشاد، تا میرسیم به روز گذشته که از قول وزیر ارشاد این خبر منتشر شد که خیلی تمایلی به تغییر مدیران و عجله ندارن برای تغییر مدیران. راجع به این با آقای اورنگ صحبت کردیم که حالا این عجله نداشتن ناشی از چیه؟ ناشی از اینه که ایشون شخصا هنوز به جنبندی نرسیدن برای انتخاب ریاست سازمان سینمایی، یا نه نتونستن حالا اون مصلحت سنجی هایی که عرف هست و باید یه عده رو راضی نگه داشت، به حرف عده‌ای گوش کرد؟ این رو خواستیم ببینیم که کدوم این دو گزاره رو شما احتمالش رو بیشتر میدین و اصلا تحلیلتون حالا از این اتفاقاتی که افتاده چیه؟
بله، متشکرم که در واقع وقت در اختیار من گذاشتید. اون نکته که گفتید راجع به برنامه‌های وزیر، برنامه‌های وزیر دو تا بخش داشت. بخشش نقد حال بود که همه به اون تاختن، ولی یه بخش دوم هم داشت، یعنی یه بخش دومش برنامه اجرایی بود که تو اون برنامه اجرایی وقتی من مرور کردم دیدم حرفای بدی هم نمیزنه، یعنی اون کس یا اون افرادی که اون برنامه رو براشون تنظیم کرده بودن حداقل در واقع برنامه شما رو، برنامه سینما معیار رو که همیشه سعی کرده انتقادا رو پوشش بده مرور کرده بودن. اون چند تا در واقع پیشنهادی که توی اون برنامه ها بود، مثل چابکسازی زیه در واقع زیر مجموعه سازمان سینمایی یا رسیدگی به معیشت که شما هم تو برنامه‌تون بارا و بارا بهش پرداخته بودید، تو برنامه ها بود. ولی نکته که وجود داره همونطور که شما هم گفتید اینه که وزیر اومدن گفتن هیچ عجله‌ای نداره واسه اینکه مثلا رئیس سازمان سینمایی رو معرفی کنه، ایرادی نداره. ولی نکته اینه که همون برنامه‌هایی که دارن و از طریق همین دوستانی که الان هستن زیر مجموعه ها و دارن حقوقشون رو میگیرن چرا اجرایی نمی‌کنن؟ مثلا بعد چابکسازی رو حتما لازم نیست که رئیس جدید سینما بیاد مستقر بشه، ایشون اگه عجله نداره اون بعد چابکسازی رو که احتمالا شامل تجمیع جشنواره ها یا تجمیع زیر مجموعه های بیفایده یا کم فایده سازمان سینمایی میشه، از طریق همین دوستانی که هستن چیکار کنه؟ بیاد پیگیری کنه یا رسیدگی به وضعیت معیشتی رو از طریق همین دوستانی که هستن. بالاخره دوستان الان دارن که حقوق میگیرن که کار انجام بدن تا اومدن رئیس جدید اینا رو از اون طریق پیگیری بکنه. ولی درباره این که چرا رئیس جدید سازمان سینمایی معرفی نشده، من فکر میکنم دوستان منتظر اینن که تاییدیه کامل تمام زیر مجموعه های رئیس جدید هم بگیرن، یعنی احتمالا از رئیس جدید خواستن اون نیروهایی که میخواد در واقع توی پست‌های مختلف به خصوص مدیر کل‌های نظارت و ارزشیابی باشون کار بکنه رو بدن که اون لیست تایید بشه، بعدش در واقع نام رئیس جدید رو،
یعنی فردی که قراره که رئیس سازمان سینمایی باشه به نظر شما انتخاب شده؟
احتمالا انتخاب شده، دارن در واقع چکوچونه میزنن راجع به زیر دستش که مثلا دبیر جشنواره بعدشون کی باشه، مدیر کل نظارت و ارزشیابیشون کی باشه، فکر میکنن. حتی من اینه.
بعد آقای مظفری، حالا اون برنامه‌ای رو که راجبش صحبت کردیم، منم نکات و بندهای مختلفش رو که میخوندم گاهن با یک تناقض‌هایی روبرو بودیم. این بحث حالا چابکسازی از یک طرف مطرح شده بود، ولی خب از طرف دیگه می‌دیدیم که مثلا توی یکی از این بندها راجب ایجاد جشنواره‌های مختلف سینمایی، راجب تاریخ ایران، یه موضوعاتی که اصلا ما شاید در یک سال یه دونه فیلم هم راجب اینها نداشته باشیم، به اینها هم اشاره شده. این خب طبیعتاً در تضاد با اون چابکسازی قرار می‌گیره و اینکه ما همینجوری هی حالا جشنواره موضوعی اضافه بکنیم. مثلا این بحث جشنواره رو ما چند بارم تو سینما یار راجبش صحبت کردیم. این تناقض رو شما چطور می‌بینید؟ اصلا تناقض به نظر شما هست نیست؟ نظرتون چیه؟
کاملا موافقم. اتفاقاً بزن خود منم رسیده بود اینکه جشنواره جدید رو بندازن ناقض اون بحث چابکسازی. بعد دلیلش من فکر می‌کنم اینه که وزیر در واقع جدید ارشاد یه حلقه ای از مشاوران داشته که نظرات اونها رو گوشه کنار هم رسیده به این برنامه، یعنی آدم های مختلف بودن از جاهای مختلف. یکی گفته مثلا اگر جشنواره ایجاد بکنیم خوبه، یکی گفته نه جشنواره بهتر چیکار بکنیم تجمیع کنیم. ولی واقعیت هم اینه که واقعا اون چیزی که زیاده حداقل بدنه سینما اینو فهمیدن و بارها این 8 سال هم به رؤسای سینما همیشه پیشنهاد دادن واقعا ما جشنواره بیش از حد داریم.
حتی این صحبت مطرح شده بود که شاید اصلا در دولت جدید ما جشنواره جهانی مجدد ادغام بشه با خود جشنواره فجر.
بله، این زمانی که جناب آقای انتظامی هم اومدن جز اولویت هاشون بود، حتی اومدن در واقع توی رسانه ملی هم اعلام کردن. اون خواسته سنف هم این بود، چه سنف کارگردان ها چه سنف تهیه کننده ها چه در واقع سینماگرای سرشناس همیشه میگفتن اعتبار جشنواره فجر به اینه که بخش بین الملل کنار بخش ملی باشه که اگر مهمان خارجی داریم مهمان خارجی بتونه محصولات ملی ما رو هم ببینه، اینجوری بازار ایجاد بشه. آقای انتظامی هم برنامه‌اش بود که اجرا بشه ولی نتونست، حالا یا نگذاشتن یا اینکه ترجیح داد در واقع مثلا این دو سال آخر دولت هم وارد چالش نشه با یه سری افراد خاص، این اتفاق نیفتاد. ولی امیدوارم رئیس اتحادیه سینما میاد که فاروق رو کنار بذاره. آسپنس الان اینه دیگه، الان سنت میگه آقا این جشنواره دو تیکه شده رو تجمیعش بکنید، بیاد این کارو بکنید، یا سنت خواست